بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو حبسهو فی زمان القلاع لصرفهی فی حوائج لال البیع فلا حرمت فیه ولا کراهه والاقوى عدم تحققه الا في القلات الاربع والسمن والزيت نعم هو امر مرغوب في مطلق ما يحتاج اليه الناس لكن لا يفقدو لغير ما ذكر احكام الاتكار بازم باله داریم از ملاحظه روایاتی که در این باب وارد شده بود و اکثر اون روایات رو تقریبا خوندیم، علاوه بر این که استفاده می شد که احتکار یک امریست از نظر شرع مقدس اسلام محکوم به حرمته، ولو این که در مقابل قاعده سلطنت و قاعده الناس مسلطونه علا اموالهم واقع شده و حسارت البراهم موافق با این قاعده است، لکن به مقتضای روایات باید حکم کرد به انال احتکار حرامون. لکن اولین نکته در رابطه با حرمت احتکار، کما این که در بعضی از روایات هم ذکری و اشارهی به این معنا شده، اون این است که احتکار در جای حرامه که ضرورت برای مردم وجود داشته باشد و بازلی غیر از این صاحب طعام که طعامش رو احتکار کرده وجود نداشته باشد. پیداست که اگر عرض می شود بازل متعدد باشه، یعنی فروشنده تعدد داشته باشد، کما این که اون عبارت روایت رو بعضی ها اینجوری استظهار می کردن که عبی و انم الف جز ان جز ان، یعنی من یک کاسبه فل جمله هستم، یعنی که نه هزار فروشنده وجود داره، منم یکی از این هزار فروشنده هم، نیمز فروشنده انحصار به من داشته باشه، فروشنده متعدده، من هم یکی از فروشندگان این شیء هستم. لذا امام در جواب فرمود که اگر این طوره فلا بحثبه مانعی نداره. نکته دیگری که در رابطه با حرمت احتکار باید مورد ملاحظه واقع بشه این که هدف محتکر از احتکار چیه؟ که احتکار مال اونجاییست که هدف شخص محتکر این باشه که قیمت بالا بره و بعد از آنی که قیمت ترقی مثلا فوق العاده کرد اون وقت بفروشد و از این قیمت فوق العاده استفاده بکند. اما اگر کسی این هدف رو نداره، به اندازه مایحتاج خودش گندم داره ولی اون که الان نیازی نداره ولی فکر میکند که برای آینده خودش نیاز به این گندم ها پیدا میکنه و این که الان هست میکند این طعام و گندم ها رو برای این است که در آینده مورد استفاده شخصی خودش و خانواده شه، نه برای خاطر اینکه بفروشه و از قیمت بالا و گزاف این سو استفاده کند. اصلا این قصد فروش نداره، این رو حفظ کرده برای روزی که خودش احتیاج پیدا می کند به گندم و آرد و امثال زاله خودش و خانوادهش استفاده بکنن. آیا اینم قرض می شود حرامه؟ می فرماین این علاوه بر این که حرمت نداره کراهت هم نداره. مثلا حالا این رو ایشون نمی فرماین، شاید یک امری باشه که شبه استحبابی هم درش وجود داشته باشه که انسان این مقدار آینده نگر باشد برای خانواده خودش که مبادا یک روز اینها احتیاج پیدا بکنند و در اون روز این دسترسی به طعام نداشته باشه، صرفاً برای این هدف حفظ می کند. این شاید اصلاً لغتاً هم کلمه احتکار در اینجا صادق نباشه اصلاً، برای اینکه اون عبارتی که اون روز از سه‌های جوهری و مصباح المنیر قیومی نقل کردیم، اونها میگفتن که احتکار عبارت از حبس طعامی است که یوترب بسو بهل قلاق، هدف احتکار کننده گران شدن قیمت و استفاده از گرانی قیمت باشه. پیداست که اگر هدف استفاده شخص خودش و خانوادش باشه اصلا یا حرام نیست یا اصلا صدق احتکار نمی کنه و موضوع احتکار در اینجا تحقق نداره. اجمالا اونش که به ما ارتباط داره مسئله حکمشه. می فرماین در این مورد علاوه بر این که حرمت نداره کراهت هم نداره. من حرف کردم شاید خالی از رجحان هم نباشه. یک مسئله مهم در باب احتکار مسئله ایست که جدن هم مهمه و او عبارت از این است که مورد احتکار و مجرای احتکار و موادی که احتکار درش جریان پیدا میکنه عبارت از چیه؟ آیا هر چیزی درش احتکار صدق میکنه یا اختصاص به یک مواد مخصوص و موارد مخصوص داره؟ در این دو کتاب لغتی که عرض کردیم اینا کلمه تعام درشان ذکر شده، میگوین هو حبس و تعام یتنفس به القلاب. تعام یا اختصاص به هنته داره یا هنته و شعیر، هر دو رو شامل می شود. اما باید گفت که منظور اینا اختصاص به طعام نیست. طعام رو از باب مثال و قلبه در کلامشون ذکر کردن، نه اینکه با آن بگوین اختصاص به گندم یا اعم از گندم و جو فقط داره که در موارد دیگر اصلا جریان پیدا نمی کنن. ایشون می فرماین، خب روایاتی هم در این باب هست که انشاءالله ملاحظه می کنیم. ایشون می فرماین اقوا این است که احتکار در 6 مورد جریان پیدا می کند و علت این که بگیم احتکار جریان پیدا میکنه به لحاظ احکام خاصه است که احتکار داره، مثل حرمت یا مثل اینکه حاکم شهر محتکر رو اجبار میکند بر فروش اون جنسی را که احتکار کرده و امثال ذلک که عرض میکنیم بعضیاش رو انشاءالله. ایشون میفرمایند این احکام احتکار فقط در 6 مورد جریان پیدا می کند. یکی قلات اربعه، همونیست که متعلق زکات و در کتاب و زکات مطرحه، اضافه ای که می کنند ایشون مسئله سمن و زیته، یکی مسئله روغن و یکی هم مسئله زیت بر حسب بعضی از روایاتی که در این مسئله وارد شده. حالا این روایات رو ملاحظه کنیم ببینیم شاید هم اصلا بتونیم دائره احتکار رو منحصر به این 6 مورد هم نکنیم، بگیم مثلا دائره احتکار یه قدر عمومیت داره. مثلا فرض کنیم حالا اگر در یک کشوری مثلا نه گندم و جو میخورن و نه این مسائل مطرحه، بلکه قضاشون فرض کنیم منحصر به برنجه، کمان که در بعضی از شهرهای شمالی ایران شاید این معنا وجود داشته باشه، آیا در این موارد که قضاشون اصلا منحصره، کلمه قوت غالب هم نمیگیم که در زکات فطر مطرحه، نه اصلا قضاشون منحصره به برنج لا یکلونه غیر القروز، آیا نسبت به اینها اگر کسی برنج ها رو احتکار بکنه با اینکه مواد غذایشون لا یتجاوز عن القروز این صدق احتکار میکند یا نمیکند؟ اینجا یه قدری روایات رو باید ملاحظه کرد، ولو اینکه در عبارت ایشون این است که در غیر این 6 موردی که عرض کردیم، در غیر این 6 مورد احکام احتکار بار نمی شود. اولین حکمش عبارت از حرمته، دومیش این است که حاکم شهر او رو اجبارش می کند بر اینکه بفروشد، در آخر اگر حاضر به فروش نشد تقریبا خود حاکم شهر متصدی فروش این میشه، اون دابه قیمتی که همونطوری که در روایت دیروز امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به یک قیمت عادله ای که نه اجحاف به بایع بشه و نه اجحاف به مشتری و مبتاع. حالا فعلا ما روایات رو درست توجه کنید، فقط برای همین هدف میخوانیم که آیا از روایات استفاده میشود که مورد احتکار یک موارد مخصوصه ایست که مثلا 5 یا 6 مورده، یا اینکه نه مورد احتکار بعید نیست کسی بگوید مطلق چیزی که مردم به او تغذیه می کنند اگر کسی داشته باشه و مردم هم ضرورت داشته باشند و احتکار بکنه، بعید نیست که در اونجا عنوان احتکار صادق باشه و احکام احتکار هم ترتب پیدا بکنن. حالا این روایات رو ملاحظه بفرمایید ببینیم نتیجه چه می شود. بله؟ نه دارو اینا یه چیزای استثنایی مربوطه به مریضه، اما مسئله قضای مسئله عمومیه که طوله مردم بهش احتیاج دارن، لذا نمیشه مسئله قضا رو و مسئله دارو با هم مقایسه کرد. او یه موارد خاصه ای داره، اما مسئله قضا یه مسئله عمومی است. حالا روایات رو ملاحظه بفرمایید. روایت دهم از باب 27، روایت سکونی که شاید این اشمل روایات باشد، عن جعفر ابن محمد عن آبائه عن النبی علیه السلام قال الهکرتو فی ستت اشیائن. الهکرتو به تعبیر روایت حد می شود، دقت بفرمایید، الهکرتو فی ستت اشیائن فی الهندت و شعیر و تمر و زیت و سمن و زبی. این شاید اشمل روایاتیست که در این بابه که احتکار رو می فرماید در 6 چیزه. روایت 7 همین باب، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام کان ینها عن الهجرت فی الامصار. این را از امیرالمومنین عرض می شود که پدر امام صادق که امام باقر صلوات الله علیه نقل می کنه، بعد یه اضافه ای دارد، فقال لیس الهکرتو الا فی الهندت و الشعیر و تمر و زبیب و سم. این 5 رو ذکر میکنن. کلمه زید عرض می شود دیگه در این عبارت ذکر نشده، به خلاف عبارت سکونی که کلمه ذکر هم در این ذکر شده بود. روایت چهارم از باب 27، روایت قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس الحکرت الا فی الهندت و الشعیر و التمر و زبیب و سم. این پنج چیز بنابر اون چیزی است که کلینی این روایت رو نقل کرده، اما صدو از همین قیاس ابن ابراهیم همین روایت رو نقل کرده، تعبیر اضافه ای دارد الا انه قال و زبیب و سمن و زید، هم زبیب رو داره و هم زید رو دارد و هم سمن رو داره. بالاخره روایات به حسب ظاهر یک اختلاف و مایی در این جهت درشون وجود داره که بعضی از روایات ظهور در 6 مورد داره و بعضی از روایات فی نفسه ظهور در 5 مورد داره و اونی که مایه تحیر انسان هم میشه این است که تعبیر به عدات حصر در این روایات شده، تعبیری که دلالت بر انحصار می کند. خب آیا این تعبیری که دلالت بر حصر می کنه ما ازش حصر اضافی استفاده کنیم یا جمع بشه بین اون روایتی که 5 مورد درش ذکر شده و اون روایتی که 6 مورد درش ذکر شده، یا اینکه حصر حقیقیه و بین این روایات چنده یک تعارضی تحقق داره؟ آیا چه کار میتونیم بکنیم؟ حصر رو حصر اضافی بگیریم؟ اگر ما حصر را حصر اضافی بگیریم و بگوییم اون روایتی که 5 تا رو ذکر کرده منافاتی نداره با اون روایتی که 6 تا درش ذکر شده، خب اگر حصر اضافیه ما چرا منحصر کنیم اصلا به این 6 مورد؟ حصر اضافیه، خب بیاییم بگیم این عمومیت داره، کما اینکه از نکته حکم به تحریم احتکار در روایات دیگر این معنا استفاده می شد که خب چون این شیئی که احتکار شده مورد نیاز مردمه، مورد حاجت مردمه و در شهرم یک فروشندهی یک کس دیگری که این مثلا شعر رو در اختیار مردم بگذارد وجود نداره، خب این نکته رو اگر ما در نظر بگیریم آیا می توانیم با توجه به این نکته همین فرمایش امام بزرگوار رو بگیم فقط احکام احتکار در این 6 مورد جریان پیدا می کند، اما در غیر این 6 مورد اعتقاد چیز خوبی نیست، امر مرغوب و نه، اما احکام اعتقاد مثل حرمت و مثل اجبار محتکر علل بی و امثال ذلک اینا برش تعطف پیدا نمی کنن. به نظر من بعید نمیاد که ما با توجه به این توصیفاتی که در روایات شده و مخصوصا این تعارضی که بین روایات هست از نظر پنج مورد یا شش مورد، ما مجبوریم این حرف رو بزنیم. قاعده هم این معنا رو اقتضا میکنه. درسته که حرمت احتکار بر خلاف قاعده سلطنته، درسته که بر خلاف اصالت البراءه و اصالت الحلیه است، اما با توجه به این معنا که نیاز دارن مردم و کسی هم غیر از این محتکر نیست که این طعام رو، این شیء رو در اختیار مردم بگذارد، چه مانعی داره که ما حکم کنیم به این که دائره احتکار یک دائره عامیه؟ لذا در بعضی از کلمات فقها، ولو این که امام بزرگوار در کتاب البیعش به این معنا اشکال می کند، ولی در کلمات بعضی از فقها مسئله ملک هم اضافه به این مواد ششگانه ای که ما ذکر کردیم شده. ملک همین نمک معروف بی ارزشی که ما براش ارزش قائل نیستیم، این را هم عرض می شود از مواردی قرار دادن که احتکار اونها محکوم به حرمته. آیا این وجه غیر از این داره که بگیم اینها از روایات خصوصیتی برای این موارد پنجگانه یا شیشگانه استفاده نمی کنند؟ و همون تعبیری که در چند تا روایت ذکر شده بود، اختصاص به یک روایت هم نداشت، مردم احتیاج دارن، کسی هم نیست که رفع احتیاج بکنه از این مردم غیر از این محتکر. حالا این چه فرق میکنه که اختصاص به این مواد شیشگانه داشته باشد یا از این مواد شیشگانه بالاتر بریم؟ بله، به ایشون عرض کردم، به این برادر عزیزمون که با مسئله دارو و امثال ذلک نمیشه حالا مقایسه کرد، برای اینکه مسئله قضا یک مسئله مبتلا به عمومیه، سالم و غیر سالم هر دو اشتراک دارن در اینکه احتیاج به قضا دارن، اونم فی کل یومن نیاز به قضا وجود داره. اما مسئله دارو نسبت به افراد خاصه، اونم در یک شرایط خاصه، اونم شاید کل یوم اصلا مورد نیاز به اون صورت نباشه. لذا از این روایات بخواییم مسئله دارو رو استفاده بکنیم، این انصافا خیلی بعیده. اما اگر یک چیزی غذای مردم شد، ولو غذای کیف مخصوصی و کس دیگری هم نیست که در اختیارش بگذاره، مثل شمال عرض کردیم، خب بعضی از شهرهاش غذاشون منحصر به برنجه، حتی صبحانهشون هم درش برنج مصرف میشه. حالا یه کسی برنج داره، دیگران هم نیاز به برنج دارن، غذاشون هم عبارت از برنجه، بگیم نه، حالا برنجون خارج از این موارد ششگانه است که در روایت ذکر شده، این یه قدری به نظر انسان بعید میاد. بلکه دایره اعتکاف عمومیت داره. ولی برخلاف قاعده هست، اما نظر شارع رو ما به دست آوردیم. یعنی شارع نمیخواد مردم بدون قضا باقی بمانه، شارع نظرش معلومه، درسته؟